بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. موضوع بحثمان حدیث اقتداء است، یکی از احادیث نبوی است که در منابع حدیثی اهل سنت نقل شده و درباره خلافت ابوبکر یا افضلیت ابوبکر و همچنین عمر به این حدیث استدلال شده است. ابو مریم اعظمی هم در کتاب الحجج الدامغات به عنوان رد نظریه جناب امام شرف الدین که فرموده بودن در منابع اهل سنت احادیثی که به طور خاص از آنها نقل شده، حدیثی که دلالت کنه بر خلافت غیر امیرالمؤمنین علیه السلام یا افضلیت دیگران بر ایشان یافت نمی شود، ایشان این حدیث را به عنوان معارض و نقد کلام شرف الدین آورده. در جلسه قبل متن حدیث را خوندیم، چند تا متن داشت خوندیم و سندش را هم بررسی کردیم. در مجموع بر اساس موازین و قواعد رجالی و حدیثی اهل سنت این حدیث را اگر بخوایم از نظر سند بررسی کنیم، سندش معتبره. اشکالات سندی که وارد شده وارد نیست. لذا بحث ما مربوط به دلالت حدیثه. ببینیم مدلول حدیث چیست. ابتدا عبارتهای مختلفی را از علمای اهل سنت نقل میکنیم که چه برداشتی از این حدیث کردن. برخی از اونها گفتن حدیث اقتدا دلالت میکنه بر اینکه خلافت ابوبکر باطل نبوده، یعنی برای نفی بطلان خلافت ابوبکر که شیعه مثلا استناد میکنه اون رو رد میکنه، گفتن نه، این حدیث مدلولش اینه که این خلافت باطل نیست و امر جایزی بوده، یعنی اگر بیعت کردن مثلا مسلمان ها با ابوبکر کار خلافی انجام ندادن. چرا؟ چون پیامبر دستور داده به اقتدا و این دستور پیامبر اقل مراتب امر جوازه، یعنی اگر وجوب را استفاده نکنیم اقل مرتبه اقتدا، امر به اقتدا اینه که جایز بوده. پس بنابراین فعل کسانی که بیعت کردن با ابوبکر به عنوان خلیفه پیامبر کار باطلی انجام ندادن و جایز بوده. این بده اینجور استدلال کرده. شرح مواقف بیانش همینطوریست. شرح مواقف جلد 8 صفحه 224. این یک بیان. برخی از اونها استدلال کردن به اینکه این مفاد حدیث این است که ابوبکر و عمر صلاحیت خلافت را داشتن. اگر صلاحیتش را نمی داشتن به اقتدای اونها پیغمبر امر نمی کردن. حالا قریبه تقریبا به اون مطلب قبلی است. اون می گفت که خلافت باطل نبوده، جایز بوده. این هم بیان میکنه که صلاحیت این را داشتن برای اینکه، یعنی دلیل بر خلافت نیست این دوتا قول، دلیل یا بر جواز یا بر صلاحیت. این دوتا قول اینجوریه. این را هم آقای ابوبکر باقلانی در کتاب تمهید الاوائل صفحه 486 گفته. سیف الدین عامدی هم در کتاب ابکار الافکار جلد 3 صفحه 553 این را بیان کرده. پس این شد یک برداشت. این برداشت اول اینه که این خلافت ابوبکر امر جایزی بوده، باطل نبوده. دوم این که صلاحیت داشته ابوبکر و عمر برای خلافت. سوم این بیانی که گفتن این است که اشاره داره به خلافت. اشاره یعنی صریح نیست اما مشیر هست، اشاره به خلافت ابوبکر و عمر داره. این را هم از سوائق المحرقه ابن حجر مکی در کتاب از سوائق المحرقه گفته صفحه 31 و همچنین ابو معین نسفی از علمای ماتوریدیه است تبصرت الادله جلد دوم صفحه 1141. این دو جلدش صفحه گذاریش صورت مسلسل هست، شماره زیاد شده 1141. همچنین در کتاب فیض القدیر، فیض القدیر شرح کتاب الجامع الصغیر مال سیوطی است، این شرح کرده این را آقای عبدالرؤوف المناوی جلد دوم صفحه 71. این هم شد پس یک بیان. پس عده‌ای گفتن که حدیث الاقتداء دلالت میکنه بر این که خلافت ابوبکر جایز بوده، پس بیعت مسلمان ها با او به عنوان خلیفه کار باطلی نبوده. دوم این که صلاحیت این را داشتن که امر به اقتدا شده، اگه صلاحیت نمی داشتن به اقتدا هم نمی شد. سوم گفتن اشاره داره اما توضیح ندادن حالا اشارهش به چه وجهی، همینجور مطلق گفتن مشیر هست، اشاره داره. بیان چهارم اینه که نه، دلالت داره، مافوق اشاره است و صلاحیت است و جواز، بلکه دلالت میکنه و دلالتش هم آشکاره. برای اینکه طبق این حدیث پیامبر اکرم امر به اقتدا کردن و گفتن لا، این عبارت چه نوشته مال ابن تیمیه است، این بیانی که عرض میکنم مال ابن تیمیه است، ایشون گفته که دلالت روشن بر خلافت ابوبکر داره. لما امره صلی الله علیه و آله و سلم بالاقتداء به من بعده والاقتداء والاعتمام، امر کرده پیغمبر به اقتداء به کسی که بعد از او صلا ابوبکر و عمر، اقتدوا بالذین من بعدی. اقتداء یعنی چی؟ یعنی اعتمام، یعنی کسی را مقتدا و امام قرار دادن. اقتدوا یعنی اتخذوا اماما، مقتدا اینجور. اقتدا به معنای اعتمام. ما اخباری صلی الله علیه و سلم که انهما یکونان بعده، و فهمونده استم که بعد از من. پس اقتدو یعنی اتخذو امامن، کی؟ بعدی. کی و چه کسی را؟ ابوبکر و عمر. پس دلالت میکنه بر چه؟ بر امامن. دل على انهما امامان قد امر بالاعتمام بهما بعده و هذا هو المطلوب. همین رو مخاصم اثبات بکنیم. پس حدیث اقتدا دلالت روشن داره بر امامت ابوبکر و عمر. منهاج السنه جلد 8 صفحه 195. این میدونید که منهاج السنه ردی است بر منهاج الکرامه. منهاج الکرامه از مرحوم علامه حلی است در باب امامت. ابن تیمیه این کتاب را نقد خیلی مفصلی نوشته که حالا 7-8 جلد شده به نام منهاج السنه، در رد منهاج الکرامه در باب علامه فرموده است که این حدیث الاقتداء، یعنی بعد از ذکر ادله امامت امیرالمؤمنین عقلا و نقلا، اینها را بحث کرده که ادله‌ای که برای خلافت خلفا به اونا استدلال کردن اینا باطله، از جمله همین حدیث الاقتداس که اینا رد میکنه. حالا ابن تیمیه جواب داده که نه، این حدیث جناب علامه حلی فرموده است که این المنع من الحدیث و من دلالته، فرموده که این اولا صحتش قبول نداریم. خب درست هم هست، چون اونجا غیر از این سبک شرف الدین، شرف الدین فرمود احادیث معتبر عندکم دلالت نداره. اونجا علامه میفهمد که المنع من الحدیث یعنی از طریق ما که نقل نشده که بخواد معارض باشه با ادله امامت امیرالمومنین علیه السلام، چون ما قبول نداریم. لذا اول بود المنع من الحدیث، اصلا حدیث قبول نداریم، و ثانیا من دلالتهی. آخه ابن تیمیه گفته که نه، اولا حدیث معتبر هست و ثانیا این که دلالت هم میکنه. این در نقد ایشون فرموده، بیانش این هست. اینم بنابراین یک بیانه که مدعی است که دلالت میکنه، که خب طبعا این آقای ابو مریم اعظمی و وهابی ها دیگه تابع ابن تیمیه ان، این همه دیگه همین مسیر رو طی کردن که میگن دلالت میکنه. یه بیانی هم جناب آقای تفتازانی داره و قوشیجی، اینها حدیث اقتدا را در باب ادله خلافت نیوردن، در باب افضلیت آوردن که یه بحث مطرح کردن، من افضل الناس بعد النبی، تیتر عنوانی داره، ذیل اون عنوان که افضل کیه بعد از پیغمبر گفته خب افضل ابوبکر. دلیلش چی هست که افضل ابوبکر؟ یکیش همین حدیث اقتداست، و گفتن حدیث اقتدا بر افضلیت ابوبکر و عمر بر دیگر صحابه دلالت میکنه. چرا؟ چون امر به اقتدا به آن دو همه صحابه و از جمله امیرالمؤمنین علیه السلام را شامل می شود. اقتدو همه صحابه هستند، و مأمور کردن کسی که افضل است به پیروی از دیگری، یا کسی که مساوی هست در فضیلت به پیروی از دیگری، این درست نیست، این قبیحه. پس امر به اقتدا از ابوبکر و عمر همه صحابه را شامل میشه، از جمله امیرالمومنین را. و این که کسی را که افضل هست یا مساوی در فضل هست امر بکنی به این که از اون دیگری که مساوی یا مفضول پیرو بکنه، قبیحه. پس دلالت میکنه که ابوبکر و عمر افضل بودن بر امیرالمومنین. بله، مأمور کردن کسی که افضل از دیگری است یا در فضائل با او مساوی است به اقتدا کردن به دیگران، به ویژه نزد شیعه. حالا این دو دفع دخله، کسی برگرده به آقای تفتازانی بگه که شما که به حسن و قبح عقلی قائل نیستید، این قبیح بودن این که افضل از مفضول پیروی بکنه یا از مساوی پیروی بکنه، اینا بر مبنای چیه؟ حسن و قبح عقلی است، شما که اینا رو معتقد نیستید. لذا قید کرده که اند شیعه، یعنی خصوصا اند شیعه، که دیگه شیعه یعنی به این قاعده هم معتقد، این میشه الزام. بله، شرح المقاصد جلد پنجم صفحه 290، این عبارات ایشون را آقای قوشی هم نقل کرده، دقیقا این عبارات تفتازانی را ایشون در شرح تجریدش آورده، شرح تجرید جلد چهارم صفحه 122 123. البته شرح و تجرید رو شاید دوستانی که آشنا هستید قبلا یک جلد بود، اونی که در دست دست بود و استفاده ازش میشد یک جلده، ولی خب اخیرا تحقیق شد و تجرید چاپ شد و اون در جناب آقای سلیمانی در واقع این رو عهده‌دار شدن، مدیر مرکز کلام، از فارغ التحصیلای کلام هستند، اولین دوره، یعنی اولین دوره علم کلام یکیشون میشون بودن و الان مدیر هستن، مدیر بشه خدمتون مرکز کلام هستن و طلبه بسیار هم با فضل، هم متدین متواضع، و شما اصلا اسم ایشون هم نمیبینید روی این کارهایی که کرده، عجیبه، ایشون خیلی آدمه متواضعیه. این یعنی تحقیقات مال ایشون هست، یا بالمباشره خودش انجام داده یا زیر نظر ایشون انجام شده، این چهار جلدی که شرح تجریدی که الان تحقیق شده و چاپ شده از جدید، ولی ایشون هیچ کجا اسم خودش نیست، دیگران هستن ایشون نیست. و وقتی که این کتاب را چهار جلدش را خدمت حضرت آیت الله جوادی برده بودن، ایشون خیلی خوشش آمده بود از این کاری که بالاخره این کتاب علمیه به هر صورت، حالا چه از شیعه چه از سنی، کتاب چیه؟ کتاب علمی شرح تجرید قوشیجی. داخل چاپ نامناسبی داشت، خیلی ایشون خوشحال شده بودن و اون کسی که حالا واسطه بود که کتاب ها را برده بود، ایشون فهموده بودن این آقایان بیان من ببینم ایشون. آقایانی که این کار را کردن، تحقیق کردن، دیگه ظاهرن شرایط جور نشده بود. حالا گفتم آقای سلیمانی هم اصلا دنبال این چیزا نیست معمولا، یعنی پرهیز میکنه از این که جایی حالا مطرح بشه و اینا، برای کار خیلی ارزشمند نیست. جلد چهارمش در بحثای امامت، صفحه 122. این مجموعه استفاده هایی بود و استدلال هایی بود که علمای اهل سنت در کتاب هایی که حالا بنده مراجعه کردم از این حدیث استفاده کردن و استدلال کردن که ملاحظه فرمودید، یا دلالت میکنه بر صلاحیت اونها برای خلافت، یا بر جواز، که این جواز و صلاحیت خیلی به هم نزدیک هستن، تعابیرش که فرق میکنه، یا اشاره داره به خلافت، یا نص است و صریح است در خلافت، یا دال است بر افضلیت. این مجموعه مطالبی است که آیون داشت. بنده قبل از این که به تحلیل و بررسی این حالا بپردازیم، خودم هم یه تبیینی ارائه میدم. یعنی فرض میکنیم حالا این حدیث مال ما هست و ما میخواهیم نحوه دلالت حدیث را در مسئله خلافت یا افضلیت بیان کنیم. فرض کنیم حدیث مال ماست در مقام تبیین، یعنی ما فعلا در اون تیم امثال آقای ابن تیمیه و تفتازانی قرار میگیریم، به کمک اونا میریم فعلا. بنده در تبیین به این به نظرم دو سه تا نکته میاد. نکته اول که بگوییم اطلاق لفظ اقتدا، اقتدو، هم نظر را شامل می شود و هم عمل را. اقتدو باللذین من بعدی در چه چیز؟ هم در باب نظر و هم در باب عمل، هم قول و هم فعل. اطلاق داره دیگه، اقتدا بکنید به صورت مطلق در این جهات. خب اگر اقتدا در نظر باشه که اقتدا کنید به ابوبکر و عمر در مسائل نظری، یعنی اگر نظری دادند، یجب علیکم الاتباع، اقتدو بهما فی باب نظر. خب نظر اونها در باب خلافت چی بود؟ این بود که ابوبکر خلیفه است. نظر و رأی ابوبکر و عمر این بود که خلیفه ابوبکره. خب اقتدو به ما فی نظر دیگه، یعنی شما نظر اونا رو چکار کنید؟ قبول کنید. این میشه دلیل بر خلافت ابوبکر. بله، اگر مراد اقتدای در عمل باشه، بگیم نه، حدیث اقتدو به ما لا فی نظر بل فی العمل، مراد عمل باشه، اون هم عمل مربوط به امور اجتماعی، این رفتاری که اونا انجام میدن، عملی که اونا انجام میدن در امور سیاسی و اجتماعی، این به اونا اقتدا بکنید. خب یعنی در واقع اقتدای به عمل، حالا باز اینجوری بگیم بهتره، اقتدای به عمل به اطلاقش اخذ بکنیم. فی جمیع المجالات، یکی از اون مجالات چیه؟ فی الامور الاجتماعی و سیاسیه. خب اقتدا کنید در این جهت. در امور اجتماعی و سیاسی تبعیت کنید، یعنی اینا رو امام هم دیگه، خلیفه هم. چون کسی که مقتدا باشه در امور اجتماعی، در مدیریت جامعه، در رهبری سیاسی جامعه، میشه امام دیگه، امام میگه، شأنش اینه. بنابراین دلالت میکنه بر خلافت. اینم یک بیان. یک بیان هم این است که بگوییم قرینه مقام چنین اقتضایی داره. این دوتا وجهی که عرض کردم اخذ به اطلاق بود، اخذ به اطلاق بود، فی باب النظر او فی باب العمل. در باب نظر، نظرشون حجته، از جمله در باب خلافت. در باب عملم که عملشون که رهبری جامعه، سیاسی جامعه از حجته، بنابراین اطلاق به. حالا یک بیانم میشه بعد گفتش قرینه مقام. یعنی چی قرینه مقام؟ یعنی گوینده این سخن کیست؟ پیامبره. پیامبر میفهمد اقتدو، اونم من بعدی. این بحثم بحث من بعدیه. پیامبر اکرم چه شأنی داشتن در جامعه؟ رهبر جامعه اصلاحی بودن دیگه. یعنی به قرینه مقام که ایشان گوینده این سخن هست، خودش مقام رهبری داره، رهبری دینی، رهبری دنیوی مردم رو به عهده داره، ایشان میفهمد بعد از من به اینها اقتدا کنید. این قرینه مقامه، یعنی دلالت میکنه که اون شأنی که من داشتم در زمان خودم، بعد از من ابوبکر و عمر دارن. میگم قرینه مقام درجه فهمون. اینم میشه گفت، یعنی در تأیید این برداشتایی که آنون کردن، این مطلب را هم میشه بیان کرد. بله. بعد افضلیت را چطور حالا بگیم؟ حرف تفتازانی، اونم بگیم خیلی خوب، کسی که رهبریت جامعه اسلامی را، رهبری جامعه اسلامی را به عهده داره، امامت را به عهده داره، افضل باید باشه. این شرط امامت افضلیت، پس دلالت حدیث بر خلافت بالملازمه دلالت میکنه بر چه؟ بر افضلیت. یعنی اون حرف تفتازانی هم که گفتش که افضلیت میفهمانه، اونم اینطوری استدلال بکنه. اینم بیان است که در تأیید این برداشتی که این آیون کردن به نظر اینجور میاد. و اما در باب ارزیابی این مسئله و نقد آن، به نظر حقیر این حدیث از نظر مدلول و مفاد با اشکالاتی مواجهه. سندش ما کار نداریم، گفتیم سند را در با تأملی که کردیم طبق موازین و قواعد اهل سنت میشه قبول کرد، ولی از نظر مدلول اشکالاتی داره. و اگر این اشکالات قابل حل نباشه، اشکالات محتوایی، مضمونی، مدلولی، صحت سند هم دیگه راه به جایی نمیبره. چون سند معتبر باشه، متن قابل قبول نباشه، معلوم میشه جعلی است. هرگاه ما حدیثی داشته باشیم سندش معتبر باشه ولی مدلولش جوری است که نمیشه قبول کرد، با یه جایی معارضه داره، یک مشکلی داره. اگر حالا اون مشکلی که داره یا طبق اصول مسلم اسلامی یا حداقل عند الخصم، یعنی کسی که میخواد به این استدلال بکنه و اینا قبول داره، نباید با مبانی دیگرش، با حرفای دیگرش معارض باشه، والا معارض باشه منظورش درست نیست. یا با اصولی که مقبول عند الجمیعه، حالا هم خصم در این بحث هم دیگران، نباید اینجوری باشه. پس این قاعده پیش فرض ماست دیگه، مبناست، درست هم هست، همه قبول دارن. اگر احیانا روایتی داشته باشیم که سندش معتبر هست اما متنش مشکلی داره که قابل توجیه نیست، قابل قبول نیست، معلوم میشه این ساختگیه، میشه مجعول، منتها سند خوبی براش درست کردن، قلابی است ولی سندش خوب. حالا این چه اشکالی بر این حدیث وارد هست؟ یا علاس اصول الخصم و مبانی مثلا علمای اهل سنت، یا حالا کلن ما اگر بخواهیم به این حدیث، یعنی کسی اگه بخواد به این حدیث استدلال بکنه، همونطوری که عرض کردیم به اطلاق اخذ میکنه دیگه، اولی بشه به اطلاق اقتدا اخذ بکنه. اقتدو همه صحابه را شامل میشه، همه صحابه غیر از ابوبکر و عمر را شامل میشه، خواه مجتهد باشن یا مقلد باشن، چه در مسائل نظری باشه چه در مسائل عملی. اطلاقش اینه دیگه، تمام غیر ابوبکر و عمر باید مقلد ابوبکر و عمر باشن، میخوان خودشون مجتهد باشن یا میخوان مقلد باشن، چه در مسائل نظری باشه چه در مسائل عملی باشه. خوب دقت کنید، در چه شرایطی، در چه فرضی چنین امری صحیح هست که صدر عن النبی، در چه فرض این درسته که پیامبر اکرم دستور فرموده باشند به همه مسلمان ها، چه اونایی که مجتهدین بودند از بین صحابه، چه اونایی که مجتهد نبودند، چه در مسائل نظری چه در مسائل عملی، که اقتدا بکنند، تبعیت کنند از ابوبکر و عمر. این چه پیش شرطی لازم داره؟ چجوری باید ابوبکر و عمر باشند تا اینکه چنین امری صحیح بوده باشه صدورش از پیغمبر اکرم؟ این غیر از عصمت نمیشه. یعنی اگر چنانچه کسی دارای صفت عصمت نباشد دستور صادر بکنه پیغمبر اکرم به این که از او تبعیت کنید، چه اونایی که مجتهدید، چه اونایی که مقلدید، چه در مسائل نظری، چه در مسائل عملی، این جایز نیست، صحیح نیست. یعنی برای این که اگر معصوم باشه درسته، اگر معصوم باشه درسته. چرا؟ چون عصمت مانع از هر گونه خطاییه. یعنی اگر کسی معصوم شد، نه در نظرش نه در عملش خطا نمی کنه. به مجتهد هم بگوییم آقای مجتهد، بر شما واجبه که از معصوم تبعیت کنی. درود میگه خب چشم، عقل میگه بله درسته. چرا؟ چون جناب عالی مجتهدی، یجوز الخطا لک و منک، اما اون معصومه، لا یقع منه الخطا، معصوم. خب من این اشکال نداره، یعنی به کسی بگن آقا من مجتهدم، خودم بگن باشه مجتهد باش، تو مجتهد هستی یا معصوم نیستی، چه بسا خطا کنی تو اجتهاد المجتهد مختون. ولی اگر چنانچه اون فرد دیگر معصوم نباشد، یعنی میشه مجتهد دیگه، وقتی معصوم نشد در رأیش میشه مجتهد. خب اگر مجتهد شد، چطور میشه به یک مجتهدی بگیم آقای مجتهد شما از این مجتهد تبعیت کن؟ جایز نیست. مجتهدی که بله، به مقلد میشه گفت اگر یک کسی در حد اجتهاد باشه، یعنی متخصص دیگه، مجتهد یعنی متخصص، صاحب نظر. اگر کسی صاحب نظر باشه، به غیر صاحب نظرها جایز شرعن و عقلن بگن آقا شما از این تبعیت کنید، شما که عدن نظر نیستید، نه اون مقلدی، تقلید کنید. اما اگر به یک کسی خودش مجتهده، صاحب نظره، بگن جناب عالی تقلید کنید، اقتدا کنید، بگم آقا میگم من خودم نظر دارم، من نظرم خلاف اونه. اگر نظرش موافقه خب نظر خودشه، اما اونجایی که نظرش خلافه، چطور میشه به یه آدم صاحب نظری که میدونه که این خطا داره میکنه بازم بهش بگه عیب نداره، تو باید تبعیت کنی؟ جایز نیستین. لذا هیچ کس این رو قائل نیستش، یعنی وجوب الاقتداء علل مجتهد بالمجتهد، لا یقول به شیعی لا یقول به سنی، هیچ کس نمیگن را، عقلای بشر این را نمیگن. بنابراین این اطلاق اگر بخواد تحفظ بشه تا دلالت بکنه بر امامت یا بر افضلیت، باید این دو بزرگوار دارای صفت عصمت بوده باشن و بل اجماع ندارن. یعنی اینم که اینها صفت عصمت ندارن اجماعیه، یعنی هیچ کس قائل نیست که ابوبکر و عمر. اون اجماعی که آقایون اهل سنت قائل هستن، چیز عصمتی که قائلن، برای اجماع قائلن. تجربه فرمایید، یعنی یک عصمت اون آقا نه برای فرد، لذا شیعه را تخته میکنن. یکی از اشکالایی که اونا به ما میگیرن این هست که میگوین عصمت اختص به نبی، بعد از نبوت دیگه عصمت تموم شد، بسته شد بربندش، کس دیگری، فرد دیگری عصمت نداره، اون عصمت مطلقه که در نظرش و در عملش هم عصمت داشته باشه. اونا فقط میان اجماع را میگن حجته، حجیت الاجماع، نه فرد. لذا قائل به عصمت ابوبکر و عصمت عمر نیستن. اونم عرض کردم یک عصمت مطلقه ای که نظر و عمل و همه چیز باشه، نه چنین چیزی نیست. پس بنابراین این دلیل بر اینه که این نمیشه به اطلاق شخص کرد. اخذ به اطلاق حدیث برای اثبات خلافت مستلزم اینه که یک مطلب باطلی را به پیغمبر نسبت بدیم. یعنی پیغمبر اکرم دستور داده باشد که مجتهد از مجتهد تبعیت کنه، حالا بخصوص اون جاهایی که این نکته را نگفتم خدمت شما، این نکته باز بدتر و دقیقتر هم میکنه اگه نمیگیم بهتره. مجددا عرض میکنم خدمتون، این یادم رفت یادتون دکتر ایرابی. حالا بر دیگران که واجب هست که اقتدا بکنند، خوب دقت کنید، این نمیده که نکته است، نکته دقیقیه. اقتدا بکنند به ابی بکر و عمر، این مراد در عرض هم و فی زمان واحده، یعنی یجب علی المسلمین جمعا، که چی یجب؟ اقتدا بکنن، چه مجتهدشون چه غیر مجتهدشون، اقتدا کنن به کی؟ به ابوبکر و عمر. در زمان واحد، این در عرض هم، یا نه علی سبیل ترتب زمانیه، اول ابوبکر بعد عمر، یا نه در همزمان کدوماشه؟ یکیش باید باشه دیگه. اگر مراد این باشه که اقتدا کنید در یک زمان، یعنی در یک زمان بعد از من، پیامبر فرموده بعد از من به ابوبکر و عمر که هر دو هستند، هر دو هستند دیگه، اقتدا کنید. خب حالا اون جاهایی که این دو با همدیگه اختلاف نظر داشتن چطور میشه اقتدا کرد به اونو؟ اگه در زمان واحد باشه، در زمان واحد مسلمان ها، ابو ذر، سلمان، مقداد، علی ابن ابی طالب، دیگران، همه اقتدا کنید به کی؟ به ابوبکر و عمر. در چجوری؟ در زمان واحد یا نه علی سبیل ترتیب زمانی طولی؟ خب اگر بگیم نه در زمان واحد، اطلاق شرط شامل میشه دیگه، اقتدوا باللذین من بعدی. خب یه مواردی بود که اینها با همدیگه اختلاف نظر داشتن، اختلاف شدید ها، چیکار کنیم حالا اونجا؟ دارین من مگه میشه به متعارضه این آدم اقتدا بکنه؟ یعنی بر شما واجب است که در همزمان هم اقتدا بکنید به ابوبکر، هم اقتدا بکنید به عمر، در چی؟ در یک مطلبی که با همدیگه تعارض داره. مثلا مثل چی؟ آره مثلا مثل یکی از مثالهاش می شود که مالک ابن نویره، خالد ابن الولید که از طرف ابوبکر، حالا ابوبکر خلیفه است، خالد ابن الولید را فرستاد با جمعی که بروند و زکات را از اینها در واقع بگیرند و بیارند. از مالک ابن نویره، چون رئیس قبیله ای بوده، شخصیت برجسته ای بوده، این بندگان خدا گفتن صبر کنید ما تحقیق کنیم ببینیم اصلا ابوبکر خلیفه پیغمبر هست یا نه، چون ما زکاتمون رو به هر کس که نمیتونیم بدیم، بعد به اون کسی که حقا خلیفه هست باز بدیم. اینا براشفتن دیگه، اوقاتشون تلخ شد، ناراحت شدن، گفتن نه شما دارید توهین میکنید، خلیفه مسلمان هست چه فلان، و کشتن بندی خدا رو. این خالد بن ولید، این بندی خدا نمیخواست بگه این منکر زکات نبود، مرتد نشده بود که بگه ما قبول نداریم زکات را، که بگیم ارتده برابری میشه کشتش. نه، گفت باید تحقیق بکنیم، این بررسی بکنیم، این مطلب را ببینیم که خلافت ابوبکر درسته یا نه، تحقیق کردیم بعد تصمیم میگیریم. خالد بن ولید دیگه گفت نه، اینا ارتداد پیدا کردن. و حالا طبق نقلایی که در تاریخ هست، این شیفته یه زن مالک ابن نویره شده بود، طبق عرض کردم علما فی تاریخ، و میخواست یه جوری اینا از سر راه برداره، زنشا به صلاح به زنی خودش بگیره. بله، بندی خدا رو کشت و حالا طبق معاف تاریخ، در تاریخ اینجوری هست، با زنش هم بستر شد، زنا کرد، یعنی هم مرتکب قتل نفس شد هم مرتکب زنا شد. و بعد خبرش به ابوبکر و عمر رسید که بله، خالد چنین کاری کرد. عمر ناراحت شد، حالا ما کار نداریم، عمر هر کاری کرده، بالاخره اینجا درست ناراحت شد، به جا ناراحت شد، به ابوبکر گفتش که خالد مرتکب زنای محسنه شده، باید رجمش کنی. گفت نه، من رجمش نمی کنم، مجتهد بوده و در اجتهاد خودش خطا کرده، من کسی که مجتهد بوده خطا کرده، من رجمش نمی کنم. گفت قتل نفس کرده، باید قصاصش کنی. ابوبکر گفت نه، من قصاص نمی کنم، مجتهد بوده، اجتهد و اخته. گفتش که برمی شود خدمتون که لااقل بله این ما عزلش کنید، این مقامش ازش بگیرید، آخه نمیشه چنین شخصی فرمانده باشه. گفت نه، شمشیر را که پیغمبر از غلاف بیرون آورده، من داخل غلاف نمی کنم، چون بالاخره در یکی از فرماندهان سپاه اسلام هم بوده دیگه خالد در اون زمان، گفت نه من شمشیری را که پیغمبر رو از غلاف بیرون آورده من در غلاف نمی کنم. دقیقاً موضع معارض، یعنی عمر 100% مخالف. حالا با چکار کنیم؟ یعنی مسلمان ها اینجا چه تکلیفی داشتن؟ پیرو ابوبکر باشن و عمر دوتاش که نمیشه که، یکی میگه باید سنگسار بکنی، میگه باید نباید بکنی، یکیش بالاخره خطا هست دیگه. پس امکان ندارد تبعیت کردن، اقتدا کردن در زمان واحد اگه باشه به این صورت خدمت رو هست. حالا از این نمونه ها متعدد هستش، از این نمونه های حالا فعلا ما این تعارضات، بله بس در تعارضات درست.
ما وقتی که به یه تعارض میرسیم صورت مسئله رو پاس میکنیم یا چیزی تعارض هم
اگه میتونید هر کنید بفرمایید.
نه مثال میزنم، مثلا الان ما امر شدیم به تبعیت از روایات، خب در اون واجب اما میرسیم به یه جایی که یه سری روایات هم تعارض پیدا میکنن، از باز تعارض و تعارض وارد میشیم. خب ولی اگر فرض بگیم که امن شده باشیم به تبعیت از این منفعت، ولی اینکه اینها معصوم نیستن، قطعاً رخ میده در نوار اینا تعارض دارن، خب ما باید به یه دنبال راه حلی برای حل مشکل باشیم.
خب نه، اونجا یا اون روایت قابل حل هست، حل نیست، روایت باطله، این ردش میکنیم دیگه.
خب روایت این حضرت میدونسته که این دو نفر بعضاً در بعض مورد تعارض دارن.
خب نمیتونه دستور بده پیامبری که معصوم هست و حکیم است، اصلا معصوم هم هیچ آدم حکیم، میداند که اینها یه جاهایی با هم تعارض میکنن، به مسلمان ها بگد حتما باید از اینا تبعیت کنید. نمیشه. چجور میشه؟ اطلاق داره دیگه. نمیشه. اگر عرض میکنم در زمان واحد از اینا تبعیت کنید یا در زمان ترتبی. حالا یه مورد دو مورد هم نبوده، موارد متعددی هست.
مثلا من از معلم یا نمیدونم انتو کسی باید تبعیت کنم،
خب
من خدا بسنم یه اتفاق درش اصلا خورد زمین،
بله
من که لازم نیست بخورم زمین، یعنی اون که به وضوح واضح شده.
خیلی خب، الان نهایتا این میشه که میگیم اذا توافقا، یعنی ما داریم الان شقوق مسئله رو بحث میکنیم. حالا اگر اختلافا چطوره، اگر توافقا چطوره، بحث میکنیم توافقش را، یعنی با اونجایی که حالا این فعلا اینجا مشکل موارد اختلاف از قطعا نمیتونه باشه. طرف میگه نه آقا موارد اتفاق اختلاف نه، موارد اتفاق بیام اونجا رو بررسی کنیم ببینیم اونجا چطوره. حالا از این مواردی که نام بردم خدمت شما، این داستانی که نقل کردم خدمتتون، حالا یه منبع هم داشته باشید، گرچه مشهور این همه جا نقل کردن، ولی یک منبع هم داشته باشید، ابن خلکان در وفیات الاعیان جلد 6 صفحه 15 این را نقل کرده که خدمت رو گفتم. یه نمونه دیگرش اینه که چند نمونه متعدده. ابوبکر به طلحه ابن عبیدالله، طلحه معروف، یه زمینی را داده بود و برایش سندی نوشته بود و برای اینکه این دیگه محکم باشه گفته بود که ادعی هم شهادت بدن، که شهادت بدن که دیگه محکم باشه، بعدا کسی مدعی نشه برای تو. از جمله اون شهود هم عمر رو معین کرده بود که یکی از اونایی هم که شهادت بدن اینا مهر بزنن پاش عمر باشه. خب این طلحه رو بقیه امضا کردن، مهر زدن، آمد نزد عمر و گفتش که این سند رو برای من مهر بزن. عمر گفت نه من این کار نمی کنم، مهر نزن، کل این زمین چطور میتونه مال تو باشه و دیگران ازش بهره‌ای نداشته باشن. طلحه هم خیلی اوقاتش تلف شد که عمر مهر نکرد پای این سند را و با همون حال عصبانیت و ناراحتی برگشت پیش ابوبکر و گفت به خدا قسم من نمیدونم تو خلیفه یا عمر. تو تصمیم میگیری یا عمر تصمیم میگیره؟ ابوبکر گفتش که حقیقت قضیه اینه که عمر خلیفه است. من صورت قضیه است، ولی خب چه کار کنم دیگه، حالا پای سلطنت رو مهر نکرده، من چه کار میتونم بکنم. اینم کنز العمال جلد 12 صفحه 546 باب و فضائل الفاروق. حالا این از فضائل هم هست، این همین که در مقابل ابوبکر وایساده فضائل، باب و فضائل الفاروق حدیث شماره 35738. و اگه نمونه های دیگر هم خواستید رجوع کنید از این قسم اختلافات، به کتاب یکی همین کنز العمال که نام بردم مراجعه کنید، جلد 12 باب و فضائل الفاروق که نام بردیم، یکی هم کتاب شرح ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جلد 12 صفحه 46 و 47. باب و نکتن، یک باب مفصلی هم هست، اگه یه موقع بخواید یه منبعی درباره عمر و سیره و روش و ناش مطالعه بکنید، ایشون آورده مفصلش خیلی زیاده. باب و نکتن من عمر و سیرته و اخلاقه، و در ضمن این مطلبی که حالا خدمت رو عرض کردم رو هم آورده. خب حالا اگر بگیم که نه در زمان واحد نیست و در اختلافات هم نیست و در مواردی است که اینا با هم دیگه اتفاق نظر دارن، اگر بگیم در مواردی که اتفاق نظر دارن، اون وقت اون مشکلی که قبلا عرض کردم محضرتون اون پیش میاد، یعنی به مجتهدین، اگه اینا معصوم نباشن ها، به مجتهدین نمیشود گفتش که شما از این مجتهدین تبعیت کنید. بله به مقلدین میشود گفتش که اینا اهلیت دارن شما از اونا تقلید کنید. یعنی در واقع در عده ای از مسلمان ها یجب علیهم اقتدا، نه کل المسلمین، و اون امامت وقتیه که اقتدا بر همگان واجب باشه، در حالی که بر مجتهدین واجب نیست. حالا جالب اینجاست که همین مطلب را علمای اصول اهل سنت طرحش کردن در باب اجماع ها، چه بحث اجماع که دارن یه فروعی داره، یکی از فروعش اینه که آیا به اجماع خلفای راشدین، خلفای چارگانه، آیا اجماع صدق میکنه یا نه، یعنی اون جاهایی که مطلبی بوده باشه مورد اتفاق 4 خلیفه اول بوده باشد، گفتن نه، اندل اکثر گفتن نه، یه عده قائلن ولی مشهوره که نخیر، اجماع به اهل حل و عقده، با 4 تا نمیشه، باید همه اهل حل و عقد باید باشن تا بشه اجماع. اون اجماعی که حجت شرعی است با این 4 تا نمیشه. بعد دوباره یه فرع دیگه ای را مطرح کردن که با 3 تا چطور؟ 3 تای اولی نخیر. حالا با 2 تا چطور؟ یعنی ابوبکر و عمر، یه عده گفتن بله به حدیث اقتدا استناد کردن، یه عده ای که قلیل البته گفتن که بله اجماع ابوبکر و عمر حجت شرعی است، یعنی اینا که اتفاق دارن، دیگه گفتن نه مشهور این است که نخیر، اندل اکثر تعبیر ابن حاجب اینه، عبارتش این طوریست که من میگوید لا ينعقد الاجماع، این عبارت ابن الحاجب کتاب اصول ایشون، لا ينعقد الاجماع به ابی بکر و عمر اندل اکثرین، اکثر قائلن که با اتفاق رأی عمر و ابوبکر اجماع حاصل نمیشه. خب حالا استدلال مخالفین چیه؟ یکیش حدیث اقتداست، اونایی که گفتن نمیشود گفتن حدیث اقتدا دلالت میکند که این دوتا اگر توافق کردن، اختلاف هیچ، به قول آقای مجتبی زاده حالا اونجایی که اختلاف میکنن اختلاف رو دارید کنار، در توافقشون دیگه شرعن حجتی که شما ازشو تبعیت کنید. بعد ایشون میفهمن که این حدیث، یعنی حدیث الاقتدا، تنها بر اهلیت آن دو برای تقلید مقلدان دلالت میکند. اولا مجتهدین خارجند، بر مجتهدین واجب نکرده که از اینا که مجتهدن تبعیت کنید، یک. ثانیا مقلدین هم علی تعیین نیست، علی تخییره، دقت کنید، این دیگه بنده نیستم که این را میگم، ابن الحاجب داره میگه، اصولی میگه اجماع شکل نمیگیره که، بر مجتهدین که هیچ، مجتهد که از مجتهد تقلید نمیکنه که، مقلدین هم تعیین نیست که بین صحابه مجتهد فقط باید از این دوتا تبعیت کنن، نه قرار تغییره، نه اهلیت دارن، اهلیت دارن که میشه تقلید کرد، اما اینکه علت تعیین باشه که این دلالتی نداره. این حدیث تنها بر اهلیت آن دو برای تقلید مقلدان دلالت میکند، نه بر حجیت اجماع آن دو. بیان المختصر، شرح مختصر ابن الحاجبه، بیان المختصر جلد 1 صفحه 319-320. ابن حزم اندلوسی با اینکه خودش قائل به خلافت ابوبکر است، به نس، خود ایشون از کسانی است که میگه که نس داریم بر خلافت ابوبکر، ولی در این بحث، در این حدیث اقتدا، البته خود دیدید ایشون سندش هم مشکل اشکال گرفته بود. حالا غیر از این گفته که فتاوای اجتهادی خلفای سگانه، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، خلفای سگانه نخست، بر دیگران الزام آور نبوده. آنان خود چنین دیدگاهی درباره این بار نداشتند، پس چگونه دیگران میتوانند عمل به فتاوای اجتهادی آنان را بر افراد دیگر واجب کنند؟ علاوه بر این، هیچ یک از اهل علم و اجتهاد از صحابه یافت نمیشود که چی؟ هیچ یک از اهل علم و اجتهاد در بین صحابه یافت نمیشود مگر این که در برخی مسائل با فتاوای آنان مخالفت کرده. یعنی اگر این دلیل این فرموش پیغمبر این حدیث می بود یا چنین دلالتی می داشت، نباید با اینا مخالفت می کردن دیگه، با تبعیت می کردن، به خصوص اون جایی که اتفاق نظر دارن. ولی میگه هیچ اهل نظری از صحابه پیدا نمیشه مگر اینکه یک مخالفتی داره یه جایی خلاصه با اینها. پس این اجماعی شکل نگرفته و واجب الاتباع نبوده. کتاب الفصل، الفصل کتاب ابن حزم در ملل و نهل، الفصل فی الملل و الاهواء و النهل، جلد 3 صفحه 28. خب در کتاب دیگری هست، اینم بگم براتون، الله فرصت هم دیگه تمام شد، در کتابی دیگه هست به نام مسلم الثبوت و شرح این کتاب که اصل کتاب هست فواتح الرحموت به شرح مسلم الثبوت، کتاب اصولی است، اصول الفقه، فواتح الرحموت به شرح مسلم الثبوت. ایشان هم عبارتشو میخوانم براتون، البته ترجمه‌اش از نظر اکثر شبیه ابن حاجبه، نظر اکثر بر این است که با شیخین، یعنی با ابوبکر و عمر، اجماع شکل نمیگیرد که بگیم اگر اتفاق داشتن اون حجیتی که برای اجماع هست شرعا که علی تعبد باید همه تبعیت کنن از اهل سنت، اون وقت واجب الاتباع باشه از این دو در اونجایی که اتفاق دارن، نه چنین چیزی شکل نمیگیره. مخالفان به حدیث اقتدا استدلال کردن، یعنی اونایی که قائل شدن که اجماع شکل میگیره و تبعیت از اونها در موارد اتفاق واجبه، به حدیث استدلال کردن. پاسخ این است که این حدیث خطاب به مقلدین است، مخاطب در این حدیث اقتدو مجتهدین نیستن، مقلدین هستن و بر مجتهدان حجت نیست و بیانگر این حال اولن. پس اولا مجتهدین خارج میشه، میشه مقلدین. دو، علی تعیین است برای مقلدین خیر و بیانگر شایستگی آنان برای تقلید است و بر منحصر بودن تبعیت از آنان دلالت نمی کند که علی تعیین باشه. یعنی یجب بر مقلدین که همه بیان از ابوبکر و عمر تبعیت، نه میتونن از اونا تبعیت کنن، اقتدا کنن، میتونن به دیگری اقتدا بکنن. بله. بنابراین امر برای اباحه است، دقت کنید، اقتدو برای وجوب نیست، چون اگر وجوب باشه برای مقلدین، مقلدین برایشون واجب میشه که از اینا عدد تعیین تبعیت کنن، میگن اباحه است او استحباب، یکی از این دوتاست. این امر اقتدا در این حدیث اولا مخاطبش مجتهدین نیستن، مقلدینن، در حالی که در بحث امامت، امامت تبعیت از امام بر مجتهد و بر غیر مجتهد بر همه واجبه، پس ربطی به امامت نداره. ولی این بنابراین امر برای اباحه یا استحباب است نه وجوب، و یکی از این دو تأویل لازم است. حالا یا باید بگید اقتدو امر برای اباحه است یا برای استحبابه، زیرا مجتهدان با آن دو مخالفت کردند، یعنی مجتهدان صحابه با اونا چکار کردن؟ مخالفت کردند، و مقلدان نیست چه بسا از دیگران تقلید کردن. پس اولا مجتهدین با اینا مخالفت کردن، مقلدین هم از دیگران تقلید کردن، نه فقط از اینا تقلید کرده باشن. خلفا و دیگران آنان را تخته نکردن. خب یعنی اونجایی که یک مجتهدی پیدا شد تبعیت نکرد، مقلدی پیدا شد از دیگری تقلید کرد، کسی تخته اشون نکرده که آقا شما چرا خلاف این عمل کردید. پس معلوم میشه یا این حدیث وجود نداشته، این حدیث اقتدایی چنین مدلولی نداره، یکی از این دوتا دیگه، یا اصلا این حدیث نبوده بعدا ساختنش، در اون زمان وجود نداشته بین صحابه، یا بوده منتها چنین مدلولی نداره. بله، بنابراین حجت نبودن قول آنان مورد اعتقاد صحابه بوده است. این که قولشون حجت نیست بر دیگران، برای مجتهدین مطلقا، برای مقلدین هم تعین نداره، علت تعین نیست، این مورد اجماع بوده، این صحابه به این اعتقاد داشتن. فواتح الرحموت به شرح مسلم و سود جلد 2 صفحه 231. بله، و نیز نقل کردن که مثلا در باب همین حجیت ها که آیه مجتبی زاده فرمودید، حالا اونجایی که اختلاف دارن بگویم انصراف داره حدیث، حدیث ناظر به موارد اتفاقه. خب موارد اتفاق همونطوری که خدمتتون عرض کردم این مشکلات رو داره. گفتن که مثلا ابن عباس در 5 مسئله و ابن مسعود در 4 مسئله با عموم صحابه مخالف بودن، یعنی رأی خاص داشتن. خب یعنی رأیشون برخلاف ابوبکر هم بود، برخلاف عمر هم بود، کسی هم نگفت که آقا شما چرا در برخلاف رأی میدید، مجتهد بودن دیگه. پس بنابراین معلوم میشه که این حدیث اصلا به مجتهدین ربطی نداره.
بله، اون هم
مخالف نظر هستن. صریحا موضع گرفت، رد کرد، اما لمصلحت المسلمین تصریح کرده که ابوبکر آمد، من اولا بودم، من خلیفه بودم، ولی مصلحت مسلمان ها که شقاق نشه، جنگ نشه، فلان نشه، تبعیت کرد. عمر آمد، من همین کار را کردم. در شورا دیگه سخنرانی کرد، به اهل شورا فرمود شما خودتون میدونید که در مرحله اول ابوبکر آمد، من اولا بودم، ولی که من صبر کردم. برای چی؟ برای اینکه شقاق نشه، مسلمان هم دیگه رو نکشن. عمر اومد، من هاکذا. حالا شما الان تصمیم دارید دوباره اون کار رو تکرار بکنید. یعنی امیرالمومنین تبعیت عملی اعم از این که این رو معتبر بدانه، لمصلحت مسلمین تبعیتمون دلیل نمیشه. وقتی که مخالفت داره میکنه، معنیش اینه که تبعیت از او حجیت نداره. والله اگر این حدیث از پیغمبر صادر شده بود، پیغمبر اکرم اینا فرموده بود، دیگه نباید اینا مخالفت میکردن. بس مخالفتشون داله بر اینه که این حدیث نبوده اصلا، بعدا ساخته شده. اگرم برفرض بوده چنین مدلولی نداره. خب اینم راجع به این نکته که خدمتتون عرض کردم. عرض میشود خدمتتون که حالا میرسیم، حالا این بحث ادامه داره، بعد میرسیم انشاءالله. فعلا بخش اولش این بود که اگر بخوایم به اطلاق اخذ بکنیم، باید به اطلاق اخذ بکنیم تا امامت ثابت بشه، و به این اطلاق نه در موارد اختلاف نه در موارد اتفاق نمیشه اخذ کرد. دلالت الحدیث علی خلافت ابوبکر و عمر یتوقف علی اطلاق الحدیث، بعد به اطلاقش اخذ بکنیم، اطلاق اقتدا، و اطلاقش باطله چه اونجایی که این دو با هم اختلاف داشته باشن، چه اونجایی که با هم اتفاق داشته باشن. پس نمیشه به اطلاق اخذ کرد برای اثبات خلافت. اطلاق را هم که بگذاریم کنار، دلالت دیگه نداره، نه بر افضلیت دلالت داره نه بر خلافت. اینا تا اینجای بس، نتیجهش این شد. تتمش بمانه انشالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.